بسم الله الرحمن الرحیم. قرار بر این است که در این فرصت کوتاه به احترام سالگرد شهادت استاد بزرگوارم شهید علامه مرتضی مطهری عرایضی خدمت شما داشته باشم. در واقع عرایض بنده ادای دینی است و عرض ادبی است شاگردانه به خاطرهای دلپذیر از زحمات اون معلم خاطر انگیز و معرفت خیز. البته دین استاد ادا شدنی نیست، اما به قدر استطاعت واجب است. واجب آمد تا که بردم نام او، باز گفتن شرحی از انعام او، که از برای حق صحبت سالها بازگو رمزی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. اینکه روز شهادت استاد رو روز معلم نامیدن کار درستی بود. نام معلم با نام مطهری یک مناسبت تام و تمام دارد. جامعه ما همواره نیازمند معلم است، و البته هر عالمی معلم نیست. روز به روز که جامعه بزرگتر میشه و پیچیده تر میشه، نیازهای عمیق فکری و آموزشی جامعه و خلأهای موجود هم خودش رو بیشتر نشون میده، و حجم و وسعت و عمق کار بیشتر خودنمایی میکنه، و خلأ حضور مردی چون شهید مطهری، عالمی که به راستی معلمی میکرد و میان معلمی و مبلغی تفاوت جدی قائل بود، محسوستر جلوه میکنه. بنده هم قصد دارم از این زاویه عرض ادبی امروز به میراث استاد داشته باشم. برای ورود در بحث مقدمه عرض کنم از آشناییم خدمت ایشان. قبل از 1346 در دوران دبیرستان بعضی کتاب ایشون رو خونده بودم، اما اولین باری که از نزدیک با شخص و شخصیت اون بزرگوار آشنا شدم سال اول دانشگاه بود در شیراز. انجمن اسلامی کوچیکی داشتیم و اون بزرگوار رو برای جشن نیمه شعبان دعوت کرده بودیم. حاصل اون سخنرانی همونیست که تحت عنوان امدادهای غیبی در زندگی بشر چاپ شده، در دسترس همه هست. بعد از اون بود که توفیق ارتباط خصوصی با ایشون و بهره بردن از راهنمایی هایشون رفیق شد. از 1351-52 که به تهران اومدم، امکان این تماس ها بیشتر شد و حضور در بعضی درس هایشون رو هم خداوند نصیب کرد که تا واپسین روز حیات مبارکشون ادامه داشت. البته سال 57 که زمینه های انقلاب اسلامی روز به روز بیشتر به فعلیت می رسید و مطهری عنصر کانونی حامیان انقلاب در تهران بود، این ارتباط در ابعاد دیگری هم غیر از درس و بحث تشدید شد، که حالا فعلا قصد ندارم در این فرصت کوتاه به اون بپردازم. از معلمی استاد و تناسب نام او با نام روز معلم سخن گفتم، یاد کردم. از او سخنی به یاد دارم که باری از عمق و معنا رو در این ارتباط به دوش میکشه، و به خصوص برای کسانی که او رو خوب میشناسند و میزان و عمق عرق دینی استاد رو میدانند، این سخن و این منش حجم بزرگی از احترام و خضوع نسبت به شخصیت علمی او رو با خود دارد، با خود می آورد و می پراکند. شخصیت علمی او و شخصیت معلمی او. عصر یکی از روزهای سال 1355 بود که به روال معلوف که غالبا هفته دو روز بود، برای تلمذ به خدمتشون در منزل رفته بودم. استاد پس از شرکت در جلسه شورای دانشکده الهیات اون روز به کتابخانه و اتاق کارشون در منزل بازگشته بودند و البته دلیل تشکیل اون جلسه شورای دانشکده الهیات اون بود که یکی از اساتید دانشکده در کلاس تعریضی وحنالود به مقدسات اسلامی مطرح کرده بود و دو دانشجو در کلاس به او معترض شده بودند و این ماجرا به اخراج اون دو دانشجو منجر شده بود. استاد شدیداً ایستادگی کردند و برخورد کردند و بنده روزی در دانشکده الهیات شاهد برخورد او و عصبانیت او بودم و دفاع او از اون دو دانشجو، و این منجر شد که اون دو دانشجو به دانشکده بازگشتند. ولی ماجرا سرانجام به بازنشسته شدن هم استاد مطهری و هم اون استاد دیگه انجامید. حالا تفصیل این داستان را این زمان بگذار تا وقت دیگر، که خودش مقوله ایست گفتنی. به هر حال اون روز استاد در پس از بازگشت از جلسه شورای دانشکده به درد دل پرداختند و با دردمندی ضمن بازگو کردن آنچه که در شورا گذشته بود فرمودند، حالا بعد نقل به مضمون میکنم از حافظه، فرمودند که من در شورا امروز گفتم که بعضی ها که در بیرون دانشگاه اونها رو استاد مینامند، در کلاس دانشگاه خطیبند و به جای درس دادن، به جای معلمی کردن، سخنرانی میکنند و شعار میدند و تبلیغ میکنند. و بعد اضافه فرمودند اما من که لباس روحانی به تن دارم، یعنی لباسی که اقتضای اون تبلیغ هست، من که لباس روحانی به تن دارم و هیچگاه بی وضو هم سر کلاس حاضر نشدم، هیچگاه در کلاس مبلغ نبودم، من همواره در کلاس معلم بودم. کلاس جای تعلیم است نه جای تبلیغ. سیاق این بیان نشون میده که هرچند در موضع خاص بیان شده اما معنای عام داره. البته واضح است که منظور استاد از کلمه تبلیغ در این مقام بیان و در این عبارت معنای اصطلاحی و عرفی امروزی اون هست، نه اصل معنای لغوی و قرآنی که تعلیم رو هم شامل میشه، تعلیم رو هم در دل خودش داره. برای اینکه در عرف مصطلح امروز برخورد تبلیغی یا تبلیغاتی برخوردی است نوعاً تزریقی، شعاری، خطابی و خالی از محتوای عمیق و بدور از معنای محصل علمی نوعاً، که تنها بر عنصر تهییج عواطف افراد خالی از ذهن تکیه میکنه، به جای اینکه بر اساسی منطقی و عقلانی و تعلیمی که اسباب استواری و قنای ذهن میشه تکیه داشته باشه و ذهن رو به پایگاه محکمی بکشانه. در حالی که در قرآن کریم ریشه واژگانی بلغه و مشتقات ابلاغ و تبلیغ و نظایر اون در مفهوم و معنای عام رساندن به انتهای مقصد رسالت یا سرحد کفایت به کار رفته که تعلیم هم یکی از لوازم اون هست. مطهری که معلم بود و به معلمی خودش افتخار میکرد بر تاقچه اتاق کار و درس‌های خصوصیشون در کنار عکس‌های پدر و اساتیدش این آیه زیبای قرآن رو در قاب خاتمی گذاشته بودند که الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، کسانی که پیام‌های خدا رو می‌رسانند و از او می‌ترسند و از هیچ کس جز خدا نمی‌ترسند. این روش و منش و راهنمای او بود و در این راه در آن دوران که جفشکنی‌ها و خدشکنی‌ها در دو سوی سنت‌گرایی‌های بی‌پایه یا روشن فکر معاوی‌های بی‌مایه شهامت و اخلاص بسیار می‌خواست کار دشواری بود و با وجه المله شدن از هر دو طرف جور در نمی‌آمد، استاد خدشکنی‌ها و جفشکنی‌های بسیاری داشتند. اساس کار او، اساس حرکت او برخورد از موضع تعلیم کتاب و حکمت به معنای قرآنی بود. ایشون به خوبی دریافته بودند، چشیده بودند که ابلاغ رسالات پروردگار همونطور که در قرآن کریم در چند جا تقریبا به یک سیاق تکرار شده بر سه پایه تلاوت آیات الهی، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت مبتنی است و قرار داره. حالا در اینجا در نیست حاشیه‌ای قرآنی هم در بحث باز کنم و عرض کنم که تا اونجا که ذهن بنده الان متذکر هست حداقل در چهار جای قرآن برنامه رسالت و بعثت حضرت رسول اکرم به صراحت در قالب این سه محور بیان شده و معرفی شده. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سوره جمعه. خداوند کسی است که در میان درس نخونده ها پیامبری از میان خودشون برانگیخت که آیات خدا رو بر اونها تلاوت کنه و اونها رو مزکا کنه، پاک کنه و تعلیم کتاب و حکمت رو به اونها عرضه بکنه. در سوره های دیگر قرآن، سوره آل عمران به عنوان مثال، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. باز همین مطلب بیان شده و با همین آهنگ. و یا مثلا كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم کم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. در این سه آیه که تقریبا یک مضمون دارند، تلاوت الهی و تزکیه مقدم بر تعلیم کتاب و حکمت ذکر شده. تلاوت آیات الهی و تزکیه شاید به این دلیل باشه که با پی در پی خواندن و تدبر در آیات و تزکیه جان و خرد هست که استعدادها می روید و آماده شناخت دریافت مبانی احکام کتاب می شود و از آفتها مسون می ماند و منجر به شناختی محکم و نفوذ ناپذیر از مبدأ و معاد می شود و ما رو به حکمتی شهودی و ناشی از نظام وحی می رساند، حکمتی که شک و ظن در او جایی نداره. حالا البته در یک آیه دیگری در سوره بقره که در واقع دعای ابراهیم خلیل هست، تلاوت آیات خداوند و تعلیم کتاب و حکمت مقدمه بر تزکیه آمده. شاید این هم نشان دهنده این باشه که گویا چشمانداز و منتهای آرزوی ابراهیم خلیل همین تزکیه جانها و خردها بوده که فرمود ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. و بعد در ادامه داره که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، و چه کسی است جز سبک مغزان و بیخردان که از آیین ابراهیم روی برتابند، آیین که بر حکمت مبتنی است روی برتافتنی نیست مگر اون که سفاهت در میان بیاد و سبک مغزی مطرح بشه، آفاتی بیاید که چنین دوری از حکمت رو به ذهن متبادر بکنه. در حال تلاوت در معنای قرآنی به معنای تبعیت و از پی رفتنه، مثل مثلا آیه قرآن و القمر اذا تلاها، که یک صورت تلاوت هم در واقع پی در پی خواندن و در پی تدبر در آیات خدا رفتن هست. تدبر در آیات ملفوظ و مکتوب که نشانه پروردگار و همون صورت تنزل یافته نزول یافته آیات وجود و حقایق آفرینش هست و در این حال مبین اونها هم هست، برای اینکه چشمانداز عقل و دید باطن ما باز بشه و ذهن ما برای دریافت معانی و درک هماهنگی هستی و حرکت عالم و اتصال با آیات وجود آمادگی پیدا بکنه و به تبعیت از احکام الهی روی بیاره. همین است که در قرآن کریم پس از ذکر آیاتی که از اندیشه های درونی و تعصبات و غرورهای اهل کتاب در واقع پرده بر می دارد، اون دسته ای رو که کتاب رو که اون طور که حق تلاوت اوست تلاوت می کنند، یعنی اون رو از روی تدبر و دقت می‌خوانند، حالا هم از این که مراد از کتاب در اینجا تورات باشد یا انجیل باشد یا قرآن باشد، اونها رو استثناء می‌کنه خداوند. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون بهی و من یکفر بهی فاولئک هم الخاسرون. حالا در المیزان مرحوم علامه طباطبایی و پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی و مفسران دیگر نکات لطیفی رو در این باب ذکر کردن که می توانید مراجعه بکنید. برهم تزکیه جان و خرد از نتایج و آثار یک چنین تلاوتی است. که پس از آن هست که زمینه تفکر خلاق و دریافت اصول معارف و احکام و رسیدن به آراء استوار و محکم فراهم میشه و این همون ورود به مرحله تعلیم کتاب و حکمت هست. کتاب به معنای عام اون، یعنی همون امور و حقایق ثابت و واجب هستی، و تعلیم اون یعنی فرا گرفتن قوانین و احکام و قدرت اجتهاد در اون حقایق، و حکمت یه مجموعه معارفی است که مقدمه و یا اسباب تحکیم آراء روشن و استوار می شود و برای پابرجا شدن و استقرار عادات و خویهای پسندیده و تنظیم راه حیات انسان به معنای اعم اون مطرح است. حالا در تفسیر مجموع البیان در ذیل آیه قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم که در سوره بقره هست، در باب حکمت و معنای حکمت نکاتی رو متذکر شده و آمده که حکمت اون چیزی است که تو را بر امر حق، امر حقی که باطلی در اون راه نیست، آگاه میکنه. حالا مفردات، در مفردات قرآن هم حکمت رو رسیدن به حق به واسطه علم و عقل معنی کردن. به هر صورت حالا از مقصد ما، از مقصد سخن دور نشوم. غرضم از تذکر این نکته واضح این بود که تعلیم کتاب و حکمت در فضای ابلاغ رسالات پروردگار در کنار تلاوت آیات و تزکیه شأنی و هویتی مخصوص به خودش داره و عرض کردم که استاد شهید کلاس و فضای آموزش رو به این معنی جای تعلیم میدانست، به این معنی، و نه جای برخوردهای تبلیغی به معنای تزریقی و خطابی و شعاری، اون که طبعا نمیتواند مقدمه یا موجب وصول به آراء استوار و محکم باشه. در سخنی که در بالا از استاد نقل کردم، ایشون فرمودند که هیچگاه بی وضو به کلاس نرفتند و این خودش اشاره ظریفی است که توجه به روح تلاوت آیات و تزکیه جان و خرد رو به عنوان زمینه تعلیم گوشزد میکنه و چشم و دل ما رو به نور و روشنایی و اتقوا الله یعلمکم الله باز میکنه و توجه میده. بپرهیزید از خدا، تقوا داشته باشید تا دریچه های تعلیم به دل شما و ذهن شما گشوده بشه. از نظر استاد خود تعلیم هم تقوای تعلیم رو می طلبد. تقوای تعلیم اقتضا می کنه که وقتی یک ذهنی، دلی اعتماد کرد و دریچه خود رو با اعتماد به روی زبانی و قلمی گشود، حرمتش رو باید پاس داشت و با برخوردهای تحمیلی و تزریقی اونو به بازی نگرفت. همین تقوای تعلیمه که باعث میشه که استاد مطهری پس از انتشار جلد سوم اصول فلسفه، قبل از جلد چهارم، جلد پنجم رو منتشر کنن امیدوارم که در ترتیب این مجلدات اشتباه نکرده باشم، و بفرمایند که عدم انتشار جلد چهارم برای این بود که هنوز پاورقی ها کامل نیست. ایشون در ذکر دلیل این که چرا این پاورقی ها کامل نیست فرمودند که مطالب مربوط به پاورقی های این جلد برای خودم هنوز نیازمند تعمق و تأمل بیشتر است. هرچند نوشتم اما خودم کاملا به اون قانع نیستم. باید مدتی در اون غور کنم و مطلب برای خودم 100% پخته بشه، هضم بشه و اون وقت اون رو به ذهن دیگران عرضه کنم، بدون اینکه خودم نهایت اجتهاد و وسع خودم رو مبذول کنم و خودم قانع بشم، ذهن‌های دیگران رو به بازی نمیگیرم. رضا به خدا و رحمت خدا بر چنین معلمی باد که افکار و اذهان و استعدادهای پاک برای او عنوان خزائن بالقوه حکمت رو دارند و این خزائن تا به این پایه برای او ارجمند و محترمند. منظور ما از حضور و ظهور عنصر تعلیم و گریز از تزریق و تحمیل و شعاری برخورد کردن در آثار او همین روحی است که با چنین تقوایی آمیخته شد. عنصر تعلیم همان بذری است که در زمینهای ذهنی که از تعمق و تدبر در آیات وجود مزکا شده و مستعد شده نطفه حکمت رو می کارد. در واقع این عنصر تعلیم همون دانه‌های گرده است که شکوفه استعدادها رو بارور می کنه. بدون اطرفشانی چنین بادی از تعلیم، چنین گرد افشانی از تعلیم، این شکوفه ها بارور نمی شوند، دیر نمی پایند و میوهی و هستهی هم از اونها به وجود نمی آد که منشأ رویش شکوفه های عطرآگین و ثمر بخش برای آینده باشه. برخورد تعلیمی کار سادهی نیست. شاید یکی از دلایلی که بسیاری تحت عنوان تعلیم به برخوردهای شعاری و خطابی و تبلیغی روی می آورند این است که برخورد تعلیمی اولا مایه علمی عمیق و کار مداوم و مستمر می خواهد. ثانیا به بار نشستن نتیجه اون درخت تعلیم صبر و حوصله طلب میکنه و یک شبه و یک روزه به بار نمی نشینه و به چشم نمیاد و بحبه و چهچه های آنی رو به دنبال نداره، در صورتی که برخوردهای شعاری و خطابی نه مایه چندانی میخواد و نه کار مستمر، و در ارزیابی های عوامانه هم می تواند پر هیاهو و پر انعکاس باشه و بحبا و چهچه های زیادی رو هم به دنبال داشته باشه، اما به قول قرآن کریم کفیست که به کنار افتاده و نابود میشه. کذالکه از رب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. کف جفا از میان می رود و آنچه ماندنی است مایه ها و پایه های تعلیمی است که در زمین ذهن ها نفوذ میکنه و آنها رو آبستن و بارور میکنه. شاخص آثار استاد ما و روش او همون محتوای تعلیمیه، کارهای استاد هست. در اون سالها که او می نوشت و می گفت، چنین برخوردی در همه جا با استقبال انبوه کسان الزاماً مواجه نمی شد و گاهی نه در میان دشمن، که حتی در میان دوستان علاقمند به اسلام هم این روش ایشان بسیار مهجور می افتاد و مورد ایراد واقع می شد. اما اخلاص او بیش از اون بود که به این هیاهوها تن در بده، بیش از اون بود که به بهبه و چهچه های آنی بیندیشه، برای اینکه او می دانست که اون چه که به نفع مردم باشه و به مردم نفع برسانه در زمین میمانه. اما ما ینفع الناس فینکث فی الارض است. یک حسن دیگر برخورد تعلیمی این است که معلم و متعلم رو به نواقص و کمبودهای خودشون آگاه میکنه. هم معلم و هم شاگرد در جریان روند تعلیم هر دو در مسیر کمال قرار می گیرند، هر دو کمی های خود رو کشف می کنند و معلم در کنار هر سوالی که پاسخ میده مدخلی بر سوالات جدیدی باز می کنه و در نتیجه حرکت فکر رو استمرار می بخشه. از رکود و جمود فکر مانع میشه و او را هدایت میکنه و حمایت تعلیمی میکنه تا برسه به مرز شهود و حصول. دیگر اینکه حدود صغور کار فکری در یک برخورد تعلیمی مشخصه و شاگرد حوزه‌های مختلف معرفت‌های ممکن رو با هم خلط نمیکنه. این نکته بسیار مهمی است. در کار تعلیمی شاگرد می آموزد و معلم تلاش می کند که حوزه های معرفتی مختلف را از هم جدا کنه و در هر حوزه ای زبان خاص اون معرفت رو مطرح کنه، برای اینکه خلط این زبان ها و حوزه های معرفتی اسباب اقراء به جهل میشه، گاهی مغلطه در کار میاره و گاهی ذهن رو پریشان میکنه و در اینجا به زنگاه های دقت های تعلیمی است که باید به داد شاگرد برسه. تفکیک زبان آموزش در حوزه های معرفتی مختلف. یکی از مشخصات بارز این استاد رحمت الله علیه به هنگام تدریس و درس و بحث همین بود. وقتی که درس فلسفه می دادن، شاگرد می توانست بدون اینکه تصور کنه که با یک روحانی مسلمان معتقد سر و کار داره، بهره علمی عالمانه از او ببره. یعنی چنان درس فلسفه میداد که بهره علمی بردن از استاد متناسب بود با محتوای تعلیمی و نه الزاماً سرکار داشتن با ذهنی که اعتقادات خاص عقیدتی رو در این تعلیم دخالت میده. در حوزه فلسفه وقتی که زمان فلسفی در کار بود چنین بود و وقتی که زبان بحث قرآنی در کار بود و روش دیگری بود و وقتی که تبلیغ احکام و مبانی اندیشه اعتقادی بود بخش دیگر و و وقتی که تلفیق این همه با هم مطرح بود، باز استاد در این تلفیق حدود و سغور و خطوط تعلیم رو در راهنمایی ذهن شاگرد از یاد نمی برد. و همینطور است که وقتی کسی آثار فلسفی او رو بخواند، وقتی کسی آثار فلسفی او رو به دقت بخواند، همین احساس بهش دست میده. برای اینکه رشته فکر منظم، توانی منطقی داره، قدم به قدم هم محتوا میده و هم اجازه تشکیک میده، اجازه نقادی میده. دست شاگرد رو میگیره و پا به پا میبره تا شیوه راه رفتن بیاموزد. نه تنها در آثار فلسفیشون و در کلاساشون، که در همه آثار و منبرهایشون هم، حتی وقتی منبرها جنبه عمومی داشت، باز هم به تناسب مخاطبانشون بالاخره سرانجام برخوردیشون تعلیمی است، نه تزریقی و خطابی. حتی فرازهای عرفانی بحثایشون هم نهایتا تعلیم عرفان است و نه تزریق عرفان. و حتی در سنت ذکر مصیبت در پایان منبرهایشون هم در مساجد و حسینیه ها باز هم عنصر تعلیم بیش از مایه هیجان دخالت دارد.